أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در استدلال برای صحت بیع فضولی بود. عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری در مسئله اول از مسائل سگانه صور بیع فضولی فرمودن مسئله اول، صورت اول این هست که فضول مال رو، جنس رو برای مالک می فروشد بدون اجازه مالک و منعی هم از جانب مالک وجود نداشته بدون سبق منع. مشهور و شیخ انصاری قائل به صحت شدند، ادله ای رو برای صحت اقامه کردند. دلیل اول شهرت فتوایی قبول نکردند، اجماع منقول اعتبار نداره. دلیل سومشون عمومات اهل الله البیع بود، اوفو بالعقود بود، اینو پذیرفتن، گفتن اینها دلالت میکنن بر صحت عقد فضولی. دلیل چهارمشون روایت عروه بارقی بود، این پذیرفته نشد. دلیل پنجم صحیحه محمد ابن قیس که جریان بیع فضولی جاریه بدون اجازه پدر. نکاتی رو در رابطه با صحیحه محمد ابن قیس تا اینجا شیخ انصاری توضیح دادن، مطالبی بیان شد. رسیدیم به تبیین استدلال. حالا بالاخره محتوای روایت روشن شد. شیخ انصاری می‌فرمایند که به دو بیان به این روایت استدلال شده. باید ببینیم این دوتا بیان، این دوتا توضیح در استدلال کفایت می‌کنه یا نه. بیان اول در استدلال به صحیحه. بیان اولشون این هست که می‌فرمایند خب ظاهر روایت اینه که مربوط به بیع جاریه هست، اما میتونیم این حکم بیع جاریه رو سرایت بدیم به سایر موارد غیر بیع جاریه. هر بیع فضولی میخواد باشه، چه اون کالا و مبیع جاریه باشد چه غیر جاریه باشد. قاعده ای داریم معروفه، میگن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. حکم الامثال واحد، اونایی که مثل همن یک نوع و صنف هستن حکمشون مثل همه، فیما یجوز و فیما لا یجوز، یعنی احکام اثباتی و سلبیشون مثل هم دیگه است. اگر یه چیزی اینجا جایز و اونجا هم باید جایز باشه، اگر یه چیزی اینجا جایز نیست اونجا هم باید جایز نباشه. خب بیع جاریه، اگر بیع فضولی جاریه درسته، خب بیع فضولی کتاب و ماشین هم باید درست باشه. سلام علیکم. پس بیان اول این هست که این روایت هرچند قضیه شخصیه و مرتبط با بیع خصوص جاریه است، لیکن به حکم قاعده حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، میگوییم به سایر موارد غیر از جاریه هم سرایت میکنند. یعنی همین صحت بیع فضولی فقط مال بیع فضولی جاریه نیست، کتاب و ماشین هم فضولتاً معامله بشن بیعشون صحیحه، این حکم رو سرایت میدیم. این بیان اوله. شیخ انصاری میفرمان خب این بیان قابل پذیرش نیست. چرا؟ نقد این هست که
این روایت اجازه مسبوق به رد را معتبر می داند، در حالی که برخلاف اجماع کاشف از رأی معصوم است. دیروز گفتیم اجماع میگه اجازه مسبوق به رد فائده نداره، اعتبار نداره. این روایت میگه اجازه مسبوق به رد اعتبار دارد، معتبر است. خب این روایت مخالف با اجماع میشه. فقها اعراض کردن، عمل نکردن به این روایت، چون که خلاف اجماع. سوال، خب اگر خلاف اجماع، حضرت بر چه همچین حکمی فرمودن؟ به عبارتی سند که معتبره، فرض اینه که صحیحه هست، صحیحه محمد ابن قیس هست، معتبره. خب ظاهر قضیه اینه که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام همچین قضاوتی فرمودن طبق گزارشگری امام باقر علیه السلام. خب چرا همچین فتوایی دادن، چرا همچین حکمی دادن حضرت وقتی مخالف اجماع هست؟ اجماع هم عرض کردیم کاشف از رأی معصومه. خب بالاخره رأی معصوم کدام یک از این دوست؟ اجماع کاشف از رأی معصومه، میگه اجازه مسبوق به رد اعتبار ندارد. صحیح میگه اجازه مسبوق به رد اعتبار دارد، اینم قول معصومه. کدوم یکی رو قبول کنیم؟ پس سؤال این شد که چرا امام حکم مخالف اجماع بیان کرده اند؟ و چی حضرت همچین جوابی دادن، همچین حکمی آقا امیرالمؤمنین دادن؟ جواب این سؤال این هست که می‌فرمایند اگر حضرت همچین جوابی دادن، به خاطر اینکه میدونستن که این آقای مالک که میگه من راضی نبودم که سرم بدون اجازه من و فضولتن فروخت جاریه رو، دروغ میگه. احتمال میدیم که این که حضرت فرمودن اجازه مسبوق به رد توی این صحیح فرمودن معتبره، به خاطر این هست که این آقای مالک دروغ میگفته. اگر گفته من راضی به بیع نیستم، چون دروغه اعتنا نمی کنی به این که میگه من راضی نبودم، راضی بوده الان از نظرش برگشته پشیمان شده، و چون دروغ میگه ما اعتنا نمی کنیم به دروغ گوییش، ما میگیم اجازه بعدی کفایت میکنه و اجازه در واقع مسبوق به رد نبوده، چون این آقا دروغگو بوده. چون دروغ میگفته پس در واقع قبل از اجازه هیچ ردی اتفاق نیفتاده است. اینم بریم سراغ عبارت. مالک در ادعای رد بیع کاذب بوده، لذا اصلا رد بیع اتفاق نیفتاده، اصلا رد نکرده بوده که ما بگیم اجازه بعد از رد است.
حالا عبارت رو دقت بکنید، صفحه 354 پاراگراف آخر صفحه. ول حاصل ان ظهور الروایه، بیان اول در استدلال به صحیحه. در جلسات قبل، دو جلسه قبل، نکاتی صحبت شد در رابطه با محتوا، که بالاخره این محتوا چی میخواد بگه، چون نکات خلاف ظاهر درش بود، یعنی با یه سری قواعد فقهی که ما خونده بودیم جور در نمی اومد. به چه دلیل امیرالمؤمنین فرمودن که شما بچه فلانی رو گروگان بگیر که مثلا پول تو بده؟ حالا ول حاصل، بیان اول در استدلال به صحیحه محمد ابن قیس این است که ان ظهور الروایه فی رد البیع اولا مما لا ینکره المنصف. ظاهر روایت رو انسان مطالعه میکنه، دو بار متن روایت رو خوندیم، ظاهر روایت دلالت می کند بر رد بیع اولا، یعنی ابتدای کار مالک اعلام نارضایتی کرد، گفت پسرم بی خود کرده جاریه رو فروخته. این دیگه از فرازهای مختلفی که بحث کردیم دو جلسه قبل روشنه. ممالا ینکره المنصف، آدم منصف این روایت رو ببینه کاملا روشنه که راضی نبوده اول مالک، اعلام نارضایتی کرده، رد کرده. الا ان الانصاف، نکته دومی که آدم منصف بهش اعتراف میکند چیه؟ نکته دوم اینه که ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه مجدیتون فی الفضولی. باز آدم منصف به این روایت نگاه میکنه میبینه که این روایت کاملا دلالت میکنه بر اینکه اجازه بعدی مالک بیع فضول رو تکمیل و تصحیح میکنه. اینم روشنه. دو تا فراز بودن که کاملا همچین دلالتی داشتن که این فرد میتونه با اجازه بعدی بیع فضولی رو تصحیحش بکنه. مع قطع نظر عن الاجازت شخصیه فی مورد روایه، جدای از این که ما آخرش مجبوریم بگیم حضرت یک اجازه، این یعنی اون مالک که میخواد اجازه بده، حکم حضرت به اعتبار این اجازه یک حکم شخصی و جزئی مال همین معامله هست. مع قطع نظر عن الاجازت شخصیه فی مورد روایه، اجازه ای که در این روایت معتبر شمرده شده یک مسئله شخصی و جزئیه، به جاهای دیگه نمیشه سرایت داد. اینم غیر قابل للانکار. پس دو تا نکته رو نمیشه انکار کرد، یکی این که اول مالک رد کرده بعد میخواد اجازه بده، دوم این که اجازه بیع فضولی رو تصحیح میکنه. فلا بد من تعویل ذلک الظاهر لقیام القرینه و هی الاجماع علی اشتراط الاجازه و عدم سبق الرد. این فلا بد اون سوال رو میخواد جواب بده که عرض کردیم خب اگر ادعای انصاف میکنید آقای شیخ انصاری که این دو تا نکته از ظاهر روایت به دست میاد، چرا حضرت حکم خلاف اجماع گفتن؟ فلا بد من تعویل ذلک الظاهر، کدام ظاهر؟ اون ان ظهور الروایه فی رد البیع اولا، این که این بنده خدا اول بیع و رد کرده، اجازه بعدی به چه درد میخوره؟ میگن اینو باید توجیهش بکنیم، رد او رو توجیه بکنیم. حالا توجیهش الان میاد صفحه بعد. چرا باید توجیه بکنیم؟ لقیام القرینه، لقیام دلیل برای تعویله. چرا تعویل ببریم توجیه بکنیم؟ به خاطر اینکه قرینه داریم، قرینه هم اجماع است. الاشتراط الاجازه به عدم سبق رد، اجازه نباید قبلش رد اتفاق بیفته. بچه بازی که نیست که یه بار بیاد رد بکنه فردا بیاد اجازه بده پس فردا دوباره رد بکنه. رد کردی تمام شده دیگه. به قول آقا از ساق تو لا یعود، که دلیلش هم بعضی ها میگن که اعاده معدوم محاله. وقتی شما رد کردی یعنی معامله رو از بین بردی، یادتون اومد اعاده معدوم محاله. وقتی رد کردی یعنی بیع تمام شد دیگه، از بین رفت. بیعی که از بین رفته با دوباره چیو میخوای اجازه بدی؟ ول حاصل، هنوز بیان اول تموم نشده، ان منات الاستدلال لو کان نفس القضیه الشخصیه من جهت اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالاجازه، یه خط دیگه جوابش میاد، کان ظهورها فی کون الاجازه خبر ان. میفرمایند که خلاصه مطلب این که اگر بیان اول رو کسی در استدلال بپذیره، ان منات الاستدلال، اگر بگیم معیار استدلال به این روایت، ملاک استدلال به این روایت این باشد که لو کان نفس القضیه الشخصیه، کان اسمش مناته، اگر منات خود قضیه شخصیه باشد از این جهت که مشتمل است این قضیه بر تصحیح بیع فضولی بل اجازه، اجازه بعدی مالک میتونه بیع فضولی رو تصحیح بکنه، چون همچین محتوایی تو روایت هست ما به این روایت استدلال کنیم. خب اگر این یه قضیه شخصیه هست مربوط به بیع جاریه هست، به درد معامله کتاب و ماشین نمیخوره که میفرمان بناءً علی قاعده اشتراک جمیع القضایا المتحده نوعاً فی الحکم الشرعی، قاعده ای داریم که اشتراک دارن تمام قضایایی که در نوع متحدن، از یک نوع هستند، این قضایا در حکم شرعی هم مشترک خواهند بود. عرض کردم اینطور تعبیر میشه از این قاعده که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، حکمشون یکی، بیع فضولی بیع فضولیه دیگه، فرقی نمیکنه جاریه رو فضولتن بفروشه یا ماشین رو فضولتن بفروشه. خب کان ظهورها، این جمله خبر اون انه بالا هست، کان ظهورها فی کون الاجازت شخصیه فی تلک القضیه مسبوقتن به رد مانع عن الاستدلال بها. میفرمایند این بیان اول رو اگر بپذیریم، این اشکال بعد حتما جواب داده بشود، این سوال بعد جواب داده بشود که کان ظهورها، ظهور این روایت فی کون الاجازت شخصیه فی تلک القضیه مسبوغتن به رد، ظهور این روایت در این که اجازه شخصی این فرد اجازه داد در همین صورت معامله، فی تلک القضیه در این نزاع بین مالک و مشتری، مسبوغتن به رد، اجازه مسبوغ به رد است، این اجازه مسبوغ به رد مانع عن الاستدلال بها، این اجازه مسبوغ به رد مانع می شود از استدلال به این صحیحه، چون حکم مخالف اجماع است، اجماع میگه اجازه مسبوغ به رد اعتبار ندارد، این روایت میگه اجازه مسبوغ به رد معتبر می باشد. خب چه کارش بکنیم؟ می فرماین موجبا للاختصار علی موردها، باید بگیم که این روایت یه قضیه شخصیه، فقط یه نزاع بین این دو تاست، این حکم مال همین دو نفره، به درد بقیه نمیخوره، به درد سایر بیعها نمیخوره. خوب دقت بکنید، مانع عن الاستدلال بها، ما دیگه به این صحیحه نمیتونیم در مطلق بیع فضولی استدلال بکنیم، و موجبا للاختصار علی موردها، فقط مال این آقای مالک و اون مشتری بوده، به سایر مکلفین ارتباطی نداره این حکم، فقط مال همین دو نفره، لذا دیگه ما به عنوان دلیل پنجم نمیتونیم به این روایت تمسک بکنیم. لوجهن علمه الامام علیه السلام، این لوجهن دلیل برای اقتصاره. خب برای چی حضرت یه همچین حکمی فرمودن؟ مگر این دوتا مثلا خونشون رنگین تر بوده، مالک خونش رنگین تر از بقیه بوده که به این مالک فرمودن اجازه مسبوقه به رد اگر داشتی اشکال نداره، ولی بقیه مکلفان اجازه مسبوقه به ردشون قبول نیست، برای چی حضرت فرمودن اجازه مسبوقه به رد از این مالک پذیرفته شده هست، از بقیه نه پذیرفته شده نیست؟ این چه فرقی میکنه؟ چرا اقتصار و اکتفا میکنید فقط به همین مورد خاص؟ میفرمند این اقتصار و اکتفا لوجه علمه الامام علیه السلام است، یه دلیلی داشته که امام میدونستن. خب چیه؟ مثلا مثل کون مالک الولیده کاذبن فی دعوا عدم الاذن للولد، این مال امام امیرالمومنین علیه السلام میدونستن که دروغ میگه، و وقتی دروغ میگه حرفش اعتبار نداره، دروغ میگه که من راضی نبودم. خوب دقت بکنید چه دروغی میگه این آقای مالک. وقتی از سفر برگشت متوجه شد پسرش جاریه رو فروخته، گفت من راضی نبودم. برای چی این کارو کردی؟ امیرالمومنین از باطنش خبر داشتن، حالا از باطنش خبر داشتن یا از قبل قرینه ای چیزی، و نیاز به علم غیب و این حرفا هم نیست لزومن ها. مثلا فرض بفرمایید این آقای مالک ولیده تو مسجد نشسته بود صحبت میکرده که من خیلی راضی ام، این جاریه رو یکی بیاد بخره خیلی اذیتم میکنه. امیرالمومنین شنیدن خودشون، بعد صبح اینو شنیدن، مثلا بعد از ظهر فرداش که این جریان این نزاع ها پیش میاد، مالک اومده ادعا میکنه میگه من راضی نیستم. امیرالمومنین مثلا تو دلشون میگه من که خودم از تو شنیدم دیروز میگفتی یکی بیاد ما را از شر این جاریه نجات بده، حالا باز الان میگی راضی نبودم؟ اینو برای این میگم که نیاز به علم غیب امیرالمومنین و علم لدنی و این حرفا نداریم. مالک پس ادعا کرد من راضی نبودم که اون مشکلات پیش اومد، نم گروگانگیری، این بچه اونو بگیره، اون بچه اینو بگیره. امیرالمومنین میگه نه آقا من میدونم این دروغگو هست، هیچ ردبه‌ای محقق نشده است، این که میگه من راضی نبودم دروغ میگه، عدم رضایت نبوده، یه اجازه بده کار تمامه، قبل از اجازه هیچ ردی وجود نداشته است. به این جهت حضرت فرمودن. خب پس خلاصه بیان اول چی شد؟ در بیان اول ثابت کردن که بله صحیحه درست میگه، ولیکن حکم شخصیه، فقط مال همین دو نفره، این آقای مالک و این مشتری، به همین دو نفر، به بقیه مکلفان ارتباطی نداره. اینم که حضرت در خلاف اجماع اومدن این نکته رو بیان کردن، چون یه قضیه شخصیه دیگه، میدونستن که دروغگو هست. این بیان اول. نه دیگه، به بقیه مکلفان هم نمیشه تسری داد، این حکم فقط مال همین دوتا مکلف خاصه. خب بیان دوم رو هم میگه مقداری بنویسیم. بیان دوم در استدلال به صحیحه این هستش که میگن دو تا جمله توی این روایت وجود داره که دلالت میکند بر صحت بیع فضولی. خب نگاه کنید دلیل پنجم بر صحت بیع فضولی صحیحه محمد ابن قیس. بیان دوم میخواد به ما نشون بده چطور صحیحه محمد ابن قیس دلیل میشود بر صحت بیع فضولی. این محل بحثمون هست. میفرمند دو تا جمله هست، دو جمله، یک خوز ابنه حتی ینفذ البیع، از آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن که بچه‌شو بگیر، یعنی این پسر فضولی که آمده جاریه رو فروخته رو برو حبسش بکن تا بچه تو رو بهت برگردونه. خب این نشون میده که حتی ینفذ البیع، انفاذ یعنی اعتبار یعنی امضا، بچه‌شو بگیر تا بیاد معامله رو امضا کنه. حضرت این نشون میده که پس معامله درست بوده، این ایجاب و قبولی که اینجا مطرح شده بوده درست بوده ولو فضولتن بوده، فقط یه اجازه بعدی نیاز داره. خب پس اجازه میتواند این ایجاب و قبول و این بیع فضولی را تصحیح کند، تکمیل کند. این یک جمله. جمله دوم هم این هست که امام باقر علیه السلام انتهای روایت گزارشگری کردن که فلما رعا ذالکه سید الولیده یا سیدها، بله همون سید الولیده، اجاز البیع، بیع رو اجازه داد. خب این اجاز البیع نشون میده خب پس بله یه بیعی قبلا اتفاق افتاده بود، فقط نیاز به اجازه داشته. پس اجازه مصحح بیع فضولی است. بیع فضولی ایجاب و قبول خودش صحیحه، فقط نیاز داره اجازه بیاد تکمیلش کنه. پس نهایتا این صحیحه محمد بن قیس ثابت کرد بیع فضولی صحیح می باشند. اینم بیان دوم. اینجا دو تا سوال پیش میاد. سوال اول اینه که خب این دو تا جمله رو شما میگید بله دلالت میکنه که اجازه بعدی بیع فضولی رو تصحیحش میکنه، اما یه فرازهایی هم داشتیم که دلالت میکرد این اجازه مسبوق به رده، قبلا رد کرده. چطور شما با دو فراز روایت فقط حکم رو برداشت میکنید؟ اون فرازهایی که مخالف اجماع بودن چی؟ اون فرازهایی که میگفتن اجازه مسبوق به رد معتبر است برخلاف اجماع، اجماع میگه اجازه مسبوق به رد معتبر نیست، اونا رو چه کارش میکنید؟ میفرمان که دو تا توجیه میکنیم. توجیه اول اینها دیگه از جیب مبارک این حرفایی که دارم میزنم، توجیه کننده اینطور بگه توی این بازه زمانی که مالک متوجه شده که فضولتن جاریه فروخته شده تا زمان اجازه، اینجا مردد بوده، تردید داشته، رد نکرده بوده، که پس نگید صحیحه میگه اجازه قبلش یک ردی بوده است، نه رد نبوده، قبلش تردید بوده، نمیدونسته که چه کار بکنه. این یک توجیه. توجیه دوم هم اینه که بگیم باز اصلا رد نکرده بوده. اگر مالک امیرالمومنین علیه السلام فرمودن آقای مالک جاریه و ابنها رو بگیره بره، به خاطر همون مسئله پول ندادن مشتری بوده که دیروز مطرحش کردیم. این آقای مشتری جاریه رو خریده پول نداده، امیرالمومنین گفتن جاریه رو ببر پیش خودت، این بچه‌ش هم بردار ببر پیش خودت تا پولش رو بده. به این جهت امیرالمومنین فرمودن که اجازه مؤثر است، پس قبل از اجازه رد وجود نداشته، یا تردید بوده یا رضایت بوده، ولی چون پولشو ندادن این نزاع ها و درگیری ها پیش اومده، نزاع ها مال نارضایتی نبوده است. خب دقت بکنید عبارت رو. اما لوکان منات الاستدلال، بیان دوم، اگر ما بگیم استدلال به صحیحه محمد ابن قیس بر این اساس است که ظهور و سیاق کلام مولانا الامیر المؤمنین علیه السلام فی قولهی، دو تا جمله هست، این دو تا جمله میگه که بیع فضولی صحیحه. یک، خذ ابنه حتی ینفذ لک البیع، برو بچه اون مشتری رو بگیر، معذرت میخوام، خذ امیر المؤمنین مخاطبشون اینجا مشتریه، مولای دومه، به مولای دوم به مشتری میگن برو ابن مالک را بگیر، ابنه هو به مالک برمیگرده. منظور از این ابن در اینجا همون پسر فضوله، پسری که جاریه رو فضولتن فروخت، برو پسرش رو بگیر تا امضا کند بیع را، اجازه بدهد بیع را. این یه جمله توضیح دادیم از خارج کلام امیرالمومنین. انتهای روایت هم قول امام باقر علیه السلام بود فی مقام الحکایه. ایشون گزارشگری کردن امام باقر که آخر نتیجه چی شد. نتیجه این شد که فلما رأى ذلك سید الولیده اجاز بیع ابنه، وقتی که این گروگانگیری رو سید ولیده دید، سید ولیده یعنی همون مالک یعنی بابا، رأى ذلك، ذلك یعنی این حبس پسرش رو، وقتی دید پسرش رو حبس کرده اجاز بیع ابنه، آقای مالک اجازه داد بیعی که پسر فضولش انجام داده بود. فی ان للمالک ان یجیز العقد الواقع علی ملکه و ینفذه. آقای مالک می این دوتا جمله دلالت می کند که مالک می تواند اجازه دهد عقدی را که واقع شده است در ملک اون و انفاذ کند آن عقد را، اجازه دهد آن عقد را. حالا می فرماین که اگر این بیان رو بگیم لم یقده فی ذلک ظهور الاجازت شخصیه فی وقوعها بعد رد، خلل و اشکالی وارد نمی کند در این ظهور اجازه شخصیه فی وقوعها بعد رد که واقع شده است اجازه بعد از رد. اجازه مسبوقه به رد اگر باشه اینو چه کارش میکنین؟ میگن این اشکال رو اینطور جواب میدیم، این که اجازه مسبوقه به رد بوده رو دو تا توجیه براش میاریم. یک، فی اول ما یظهر منه الرد به ارادت عدم الجزم بالاجازت و رد. فی اول توجیه میکنیم ما یظهر منه الرد، اون جملاتی از روایت که ظهور در رد دارن، مالک رد کرده بود، میگیم نه اون جملات دلالت بر رد نمی کنن، بلکه به ارادت عدم الجزم قطع نداشته، شک داشته، مردد بوده که اجازه بده یا رد کنه. عدم الجزم بل اجازت و رد، تصمیم نگرفته بوده که چه کار بکنه. اون جملات اینو میخوان بگن. توجیه دوم، او کون حبس الولیده علی السمن، یا این که بگیم آقای مالک اگر ولیده رو گرفت، پس گرفت، حبس کرد، بچه ولیده رو به حکم امیرالمومنین پس گرفت، به خاطر علی السمن بوده، پولش رو نداده بوده، مشتری مسبوق به رد نبوده از اصلا. و که انه قد اشتبه منات الاستدلال. یک جنبندی مجدد بکنم بریم سراغ این سوال دوم و دیگه بحثش تموم میشه. در بیان اول مرحوم شیخ انصاری قبول کردن، گفتن یه حکم مخالف اجماع داده شده. در بیان اول گفتن اجازه مسبوق به رده، ولی فقط مال همین دو نفر بوده، به بقیه ربطی نداره. پس قبول کردن این بیان اول مخالف اجماع، قابل پذیرش نیست. اما این بیان دوم دیگه مخالف اجماع نشد. اجماع چی میگفت؟ اجماع میگفت اجازه مسبوق به رد اعتبار نداره. این روایت نمیخواد بگه اجازه مسبوق به رد معتبره. بیان دوم گفتش که این بنده خدا مردد بوده، رد نکرده بوده، اصلا اجازه مسبوق به رد نبوده. این روایت هم مثل اجماع داره حرف میزنه، مخالفتی با اجماع نداره، مردد بوده. یا این که بگیم اصلا پول نداده بوده، همه این نزاعها و درگیریها سر پول بوده و الا ناراضی نبوده آقای مالک. این دو تا بیان. حالا سوال دوم اینه که میفرمان اگر اینجوریه خب چرا فقها به این روایت استدلال نکردن تو بحث بیع فضولی؟ شما به عنوان پنجمین دلیل به این روایت تمسک کردید برای اثبات صحت بیع فضولی، خب بقیه فقها چرا این کار رو میکنن؟ فقط شهید اولی کار کرده. چرا بقیه فقها قبول این استدلال رو مطرح نکردن؟ به تعبیری عرض کردن فقها اعراض کردن از این روایت، با اینکه سندش معتبره اعتنا نکردن به این روایت. میفرماین دو تا دلیل، دو تا توجیه میتونه داشته باشه. یا این که بگیم اون فقها که قبول نکردن نگاهشون فقط به بیان اول بوده، گفتیم بیان اول مخالف اجماعه، چون مخالف اجماع بوده گذاشتنش کنار، حواسشون نبوده یه بیان دومی هم هست و با این بیان دوم میتونیم درست بکنیم روایت رو. یا پس حواسشون به بیان دوم نبوده، توجه نکردن، یا این که توجه داشتن به بیان دوم اما این دو تا قرینه رو قبول نمیکردن. اون دو تا توجیهی که مطرح کرده ما قبول نمی کردن. شما از کجا میگید که این آقا مردد بوده است؟ آقای مالک تردید داشته توی این فاصله، از کجا میگید؟
دعوا سر پول بوده، این از کجا میگی؟ بیان دوم اگر اثبات بشه حرف خوبیه، ولی به قول علما انا لنا به اثبات ذلک، چطور اثبات بکنیم این حرف رو که این بابا یا مردد بوده یا دعوا سر پول بوده؟ هیچ جای روایت همچین چیزی نیست که دعوا سر پول بوده. و که انه قد اشتبه، اینم سوال دوم هست، و که انه قد اشتبه، سوال چیه؟ چون دیگه سوال مقدره، سوال این شدش که چرا فقها استدلال نکردن به این صحیحه؟ اگر دلالت بر صحت بیع فضولی میکند، خب بعد تو بحث بیع فضولی استدلال کنم بهش دیگه. جوابش اینه که قد اشتبه منات الاستدلال علی من لم یستدل بهذا بها فی مساله الفضولی، گویا مشتبه شده منات استدلال بر کسی که استدلال نکرده است به ها، یعنی به این صحیحه، در مسئله فضولی، یعنی فقط بیان اول رو دیده و بیان اول مخالف اجماع بوده، گذاشتش کنار، بیان دوم رو دقت نکرده. این یه جواب. جواب دوم، او یکون الوجه فی الاغماض عنها ضعف دلالت المذکوره، یا این که بگیم وجه چشم پوشی فقها از این صحیحه، اعتنا نکردن، چشم بستن بر این صحیحه، یعنی بهش عمل نکردن، ضعف دلالت مذکوره هست. یعنی اون توضیحی که شما، توضیحی که دادید که خب برای چی اینجا قبل از اجازه رد نبوده، گفتید مردد بوده، دعوا سر پول بوده، فانها لا تزید علل اشعار، اینها نهایتا این حرف ها که بگیم مالک مردد بوده یا این که بگیم دعوا سر پول بوده، لا تزید علل اشعار، نهایتا یه بالاخره اسمشو دلالت نمیتونیم بذاریم، یک دلالت داریم، یک اشعار داریم، میگیم آقا زیدون قائمون، این زیدون قائمون دلالت دارد بر این که زید ایستاده است. خب اشعار داره که مثلا بر این که زید توی خیابون هست، من به شما الان خبر میدم، میگم زیدون قائمون، این یه دلالت داره، یعنی روش ظهور، بهش میگیم دلالت یعنی ظهور، معنی ظاهرش اینه که آقای زید ایستاده است، نشسته نیست. یه اشعار یعنی یک چیزی هم به دست میاد، انسان میتونه اجمالاً برداشت بکنه چیه؟ این که ایستاده هست، حتما تو خیابونه که ایستاده، تو خونش که وایستاده نیستش، که تو خونش میشینه آدم، پس اینی که زیدون قائمون حتما تو خیابونه، اینو بهش میگیم اشعاری، برداشت غیر ظاهر، اون چیزی که ظاهره، ما ماده قیامو داریم فقط. اینجا هم همینه، میفهمن لا تزید علل اشعار، این حرفایی که میگید مردد و دعوا سر پوله، اینا تو روایت نیست، از جیبتون گذاشتید. و لذا لم یذکر حافظ دروز فی مسئله الفضولی، همون شهید اولم که به این روایت استدلال کردن، تو بحث بیع فضولی ذکرش نکردن، لم یذکر حافظ دروز، ذکر نکردن این صحیحه رو در کتاب الدروس و شرعیه شهید اول در مسئله فضولی، اونجا نگفتن، بل ذکرها فی موضع آخر، که تو پاورقی آدرس داده دیگه، فی بیع الحیوان. لکن الفقیه، این جمله رو دیروز عرض کردم، تمام شد دیگه استدلال به این صحیحه، میفرمان لکن الفقیه فی غنا عنه بعد العمومات المتقدمه، میفرمایند فقیه بی‌نیاز است از استدلال به این روایت، عنه از استدلال به این روایت فقیه بی‌نیاز، این همه حالا بالاخره دو سه صفحه بحث کردن سر این روایتی که آخرش هم چیزی دست ما رو نمیگیره، بهش نیازی نداریم. چرا؟ چون ما دلیل سوم رو پذیرفتیم، دلیل سوم عمومات اهل الله البیع و اوفو بالعقود بود، نیازی نداریم به این چالش ها که آخرش هم با اما و اگر بخوایم بپذیریم. پس نتیجه این شد که شیخ انصاری این استدلال به صحیحه رو نپذیرفتن. از این 5 تا دلیلی که تا حالا بحث شده، فقط یکیش رو تا حالا شیخ پذیرفتن، اونم اهل الله البیع و اوفو بالعقود بود. اینم جنبندی بحث تا اینجا. یه دلیل ششمی هم دارم، روایت دیگری است که حالا اونو انشالله شنبه خدمتتون عرض میکنیم و بحثش میکنیم. حالا چهارشنبه هست، گاهی دوستان میگن که یک نکته ای گفته بشه غیر از مباحث فقه و اصول. 2 هفته قبل، 4 شنبه قبل که خب به مناسبت میلاد آقا امیرالمومنین علیه السلام نکته ای رو عرض کردم، قبلش در رابطه با اخلاص، تهجد و توجه به معنویات عرض کردم که ما اگر معنویت و انجام وظیفه و مسئولیتی که در مقابل دین و امام زمان علیه السلام داریم توجه نکنیم،
فعالیت روزانه ما هیچ فرقی با فعالیت اون بقال و نمیدونم غیر بقال نداره. او هم میره در مغازه وای میسته، ماست میفروشه، نون با نون میفروشه، گچکار گچکاری میکنه، ما هم داریم این اصطلاحات رو یاد میگیریم. هیچ فرقی با هم دیگه نداره اینها، ظاهر قضیه. یعنی اینجوری نیستش که به صرف خواندن و یاد گرفتن این اصطلاحات ما توقع داشته باشیم اون دنیا تفاوتی داشته باشه، جایگاه ما با عموم مردم و دیگران. اون چیزی که میتونه وجه ممیزه و تفاوت بین یک منش و رفتار با منش و رفتار دیگه باشه، اون مسئله اخلاصه. و بالاخلاص یکون الخلاص، خلاصی و رهایی انسان فقط با اخلاص حاصل میشود، که خب یک مسیر رسیدن به این هدف توجه بیشتر به امام زمان علیه السلام هست. اشکالی نداره گاهی وقتا انسان همین نگاه عامیانه و عوامانه رو داشته باشه با امام زمان، همون جوری که تو صحبتهای عادیمون یکی رو که دوستش داریم، علاقه داریم، قربون صدقش میریم، همون جور قربون صدقه امام زمان بره، همون جوری حرف بزنه، خیلی سختش نکنه. بله ادعیه هم بسیار خوبه، انسان با ادعیه مناجات بکنه با جملات و مضامین بالا، ولیکن این دل اول نیاز داره رقیق بشه که بعد اون جملات و مضامین بالا بنشینه به دل. هیچ اشکالی نداره. یک کتاب جالبی داره مرحوم شیخ بهایی، توصیه میکنم توی اینترنت هست دریافت کنید و بخونید، تو نرم افزارها هست، توی اینترنت هم هست، نسخه الکترونیکیش به نام نان و حلوا، اشعار، مجموعه اشعار هست، فارسی هم هست خیلیاش، عربی هم داره، عربی خیلی روانی هم داره. در این رابطه یکی از اشعارش رو میخونم، انشالله انگیزه بشه براتون که برید سراغش بخونید بقیه اشعارش رو هم. شیخ بهایی خودشون عنوان میزنن در رابطه با مذمت علم بدون عمل، همین صرف یادگیری چهار تا اصطلاح که هیچ اعتبار و ارزشی نداره اگر زمیمه نشود به عمل، اگر زمیمه نشود به معنویت. من شعرشو میخونم براتون، ابتداشم عربیه بعدشم فارسیه. میگه قد صرفت العمر فی قیل و قال، عمر رو صرف کردم در قیل و قال، بیان اول و بیان دوم و سؤال اول و سؤال دوم، و یا ندیمی قم فقط زاق المجال، بلند شو یه حرکتی بکن، وقت تنگه. وسقنی تلک المدام السلسبیل انها تهدی الی خیر السبیل، تا میرسه به اینجا که علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال، طبع را افسردگی بخشد مدام، مولوی باور ندارد این کلام، وه چه خوش می گفت در راه حجاز آن عرب شعری به آهنگ حجاز، کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار، یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. بعد میگه که گر کسی گوید که از عمرت همین هفت روزی مانده وان گردد یقین، اگر کسی به شما خبر بده از عمرت هفت روز بیشتر نمونده و یقینم بکنی که دیگه راست میگه و تمام قضیه، یه هفته دیگه عمر تمامه، تو در این یک هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام، فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رمل یا اعداد شوم، علم نبود غیر علم عاشقی ما بقی تلبیس ابلیس شقی، علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث، علم بدون عمل زان نگردد بر تو هرگز کشف راز، گر بود شاگرد تو صد فخر راز، فخر رازی از علما و متفکران و اهل استدلالات عقلی بزرگ اهل سنت: هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشو. دل که خالی باشد از مهر بتان، لته حیو به خون آغشته دان. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. تا میرسه به اینجا که بله، لوح دل از فضله شیطان بشوی، ای مدرس درس عشقی هم بگوی. چند و چند از حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بدان. چند زین فقه و کلام بی اصول، مغز را خالی کنی ای بلفزول. صرف شد عمرت به بحث صرف و نحو، از اصول عشق هم خوان یک دو حرف. دل منور کن به انوار جلی، چند باشی کاسلیس بو علی. حالا دیگه سرور عالم شه دنیا و دین، سعر مؤمن را شفا گفته هزین. سعر رستالیس و سعر بو علی، کی شفا گفته نبی منجلی. سینه خود را برو صد چاک کن، دل از این آلودگی ها پاک کن. البته خیلی وقتا سخت‌تر است از همین علمی که عموم مردم میگن چقدر سخت دانش اندوختن و درس فرا گرفتن و به جایی رسیدن از نظر علمی. هر مقدار که سخته، از حیث عملی سخت‌تره. به لغلقه زبان ساده است انسان بگه آقا خب بریم سراغ عمل و علم چنین است و چنان است. نه، اون مقداری که برای به دست آوردن علم انسان بر زحمت بکشه، بیش از اونها بعد برای به دست آوردن و رسیدن به این جاهایی که شیخ بهایی می‌فرماید باید زحمت کشید. ان شاء الله که خداوند متعال توفیق بده در این مسیر قرار بگیریم و لذت مناجات خودش، لذت عبادت و تهجد سحر رو به ما بچشانه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.